ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در مذاکرات اخیر قدمهای خوبی برداشته شده است. مراسم تدفین قربانیان کشتار روز سه‌شنبه در پاکستان برگزار شد و دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی به اظهارات برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. همزمان با آغاز دومین روز گفتگوها میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران گفت مذاکرات اخیر در فضای مناسبی دنبال شده و قدم‌های خوبی برای رسیدن به تفاهم برداشته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف در یک نشست خبری با همتای ترکیه‌ایش همچنین ابراز امیدواری کرده که قدم‌های دیگری نیز در ادامه مذاکرات برداشته شود. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که روز دوم مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح روز چهارشنبه در ژنو سوئیس آغاز شده است. مراسم تدفین و عزاداری کشته شدگان حمله مسلحانه روز سه‌شنبه در پیشاور پاکستان برگزار شد. حمله مسلحانه روز سه‌شنبه به یک مدرسه در پیشاور باعث کشته شدن 141 نفر شد که 132 نفر آنها دانش آموز بودند. دولت پاکستان 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده و نواز شریف نخست وزیر از تمام احزاب و گروه‌های حاضر در مجلس خواسته با حضور در پیشاور درباره افزایش اقدام‌های امنیتی تصمیم گیری کنند. ارتش پاکستان هم گفته عملیاتی در مناطق حضور گروه طالبان انجام داده است. طالبان پاکستان مسئولیت حمله روز سه‌شنبه را بر عهده گرفته است. بسیاری از کشورهای جهان و حتی طالبان افغانستان حمله مرگبار روز گذشته را محکوم کردند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان با صدور دستوری اجرا نشدن حکم اعدام برای پرونده‌های مرتبط با اقدام‌های تروریستی را لغو کرد. آقای شریف این دستور را یک روز بعد از حمله مرگبار طالبان پاکستان به یک مدرسه در پیشاور صادر کرد. در این حمله 141 نفر از جمله 132 دانش آموز کشته شدند. نخست وزیر پاکستان همچنین در جمع رهبران احزاب گوناگون که در واکنش به حادثه مرگبار روز سه‌شنبه در پیشاور گرد هم آمدند گفت که جنگ با تروریسم با یادآوری چهره‌های کودکان بیگناهی که کشته شدند ادامه خواهد یافت. اجرای حکم اعدام برای متهمان اقدام‌های تروریستی از سال 2008 میلادی در پاکستان متوقف شده بود. و شبه نظامیان طالبان صبح روز یکشنبه در یک حمله انتحاری به بانکی در جنوب افغانستان باعث کشته شدن دست کم 6 نفر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه صبح روز چهارشنبه یک مهاجم انتحاری کمربند انفجاریش را در شعبه ای از کابل بانک در لشگرگاه مرکز ولایت هلمند منفجر کرد و پس از آن مهاجمان مسلح با ورود به بانک حاضران را هدف قرار دادند. گفته شده در زمان حمله تعدادی از کارمندان محلی برای دریافت حقوق ماهیانه‌شان در بانک حضور داشتند. مسئولان محلی گفتند درگیری‌ها ادامه دارد و تاکنون دست کم 6 نفر از جمله 3 مأمور پلیس کشته شدند. ارزش واحد پولی روسیه روبل در هفته جاری حدود 20% سقوط کرد و با شدیدترین کاهش از سال 2008 میلادی به این سو روبرو بوده. برخی کارشناسان اقتصادی سقوط 50%ی قیمت جهانی نفت و تحریم‌های بانکی و مالی غرب علیه این کشور را علت سقوط کم سابقه ارزش روبل عنوان می‌کنند. گزارشی رو در همین ارتباط داریم از رضا جمالی.
بالا بردن نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی روسیه در هفته جاری نه تنها به افزایش ارزش روبل واحد پول این کشور کمک نکرد، بلکه روند کاهشی این واحد پولی تا روز چهارشنبه 26 آذر نیز ادامه یافت. بامداد سه‌شنبه هفته جاری بانک مرکزی روسیه در اقدامی غیر منتظره نرخ بهره بانکی را در این کشور از 10.5 به 17% افزایش داد تا از سقوط ارزش روبل جلوگیری کند. افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور تا 17% در حالی است که در اوایل سال جاری میلادی این نرخ 5.5% بود. بانک مرکزی روسیه انتظار داشت تا بعد از افزایش نرخ بهره بانکی تقاضا برای خرید واحد پول این کشور در مقابل دیگر ارزهای بین‌المللی افزایش یابد، اما تا به اینجای کار این سیاست پولی نتیجه معکوس داده است. همزمان کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت و تحریم‌های پی در پی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه به خاطر سیاست‌های این کشور در قبال بحران اوکراین باعث شده تا اقتصاد بزرگترین کشور جهان با مشکلات زیادی روبرو شود. از دوشنبه هفته جاری تا کنون روبل روسیه حدود 20% از ارزش خود را از دست داده است. 1 دلار حدود 80 روبل شده و 1 یورو به رقم بی سابقه 100 روبل رسیده است. الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه علت سقوط ارزش واحد پول این کشور را پایین آمدن قیمت نفت و تحریم‌های بانکی مؤسسات مالی و بانک‌های این کشور عنوان کرده است. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین‌المللی پاریس درباره عدم موفقیت سیاست پولی تازه روسیه در حفظ ارزش روبل به رادیو فردا می‌گوید
این بالا رفتن بهره به خودی خود پولی کشوری رو ارزش حفظ نمی‌کنه یا بالا نمی‌بره. مردم باید باور بکنن زیاد شدن بهره مؤثره. مشکل مهمی که روبل امروز داره در بازارهای بین‌المللی مردم هنوز معتقدن که مسائل به اینجوری حل نمیشه. مسئله مثل کریمه خیلی مهمه، چون کشورهای غربی تصرف کریمه را از طرف روسیه قبول نکردن و معتقدن که این مسئله باید تغییر بکنه. با تحریم‌هایی که قرار ظرف امروز و فردا از طرف امریکا اعلام بشه، مگر اینکه یک تفاهم کلی به وجود بیاد، من وضع روبل را مشکل می‌بینم و فکر می‌کنم از این بیشتر سقوط خواهد کرد.
با این حال برخی کارشناسان اقتصادی کاهش بهای نفت خام را اصلی ترین عامل بحران اقتصادی روسیه می دانند. کاهش 50% قیمت جهانی این کالا برآوردهای اقتصادی و مالی روسیه را برهم زده است. اما تنها قیمت نفت و واحد پول روسیه نیستند که سقوط کردند. این دو عامل نیز باعث شدند تا سهام در بازار بورس مسکو نیز سقوط کند و شاخص آن را تا 12% کاهش دهد.
گزارش رضا جمالی را با هم شنیدیم.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
خب در اینجا فرصتی فراهمه که همراه بشیم با ایلیا جزائری و سری بزنیم به اوضاعی که در خاورمیانه هست. شورای امنیت سازمان ملل متحد قراره که پیشنویس قطعنامه‌ای رو مطرح کنه برای پایان دادن اشغال سرزمین‌های فلسطینی، قطعنامه‌ای که اردن نوشته و همچنین فرانسه هم در اون نقش داشته. ایلیا اگر که ممکنه شنوندگان ما رو در جریان پیشنویس این قطعنامه قرار بده.
بله محمد، این پیشنویس این قطعنامه توسط اردن میان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع شده. کشورهای عربی بسترش توافق کردن، جلسات کشورهای عربی همچنان ادامه داره. این پیشنویس خواستار این شده که تا سال 2016 نوامبر 2016 اسرائیل از سرزمین‌های کرانه باختر اردن به طور کامل خارج بشه و همچنین بیت المقدس، بخش شرقی بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطینی ها شناخته بشه. در حقیقت جدول زمانبندی برای پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی قرار گرفت و بعد از اون کشور مستقل فلسطینی به رسمیت شناخته بشه توسط جامعه جهانی. این رو صادر رقاط مذاکره کننده ارشد فلسطینی تاکید کرده که فلسطینی ها از این اقدام کوتاه نخواهند آمد، از اقدام برای ارائه پیشنویس به شورای امنیت.
اما ایلیا، تا چه اندازه امید هست که این قطعنامه تصویب بشه؟ از طرفی با موضع آمریکا در این میون چی هست؟
محمد، آمریکا یک موضع رسمی داره و اون این هست که آقای جان کری بعد از دیدار با همتایان اروپای خودش و همچنین با شمار از وزرای خارجه کشورهای عربی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته هنوز آمریکا موضع خودش رو مشخص نکرده و تا لحظات آخر تصمیم خواهد گرفت در برابر این قطعنامه چه واکنشی نشون بده. اما یک خبری رو خبرگزاری های عربی به نقل از یک مسئول فلسطینی منتشر کردن. این مسئول فلسطینی که گفته میشه در مذاکرات با جان کری حضور داشته، گفته آقای کری به اونها تاکید کرده که آمریکا وتو خواهد کرد این قطعنامه رو و با دو مسئله در قطعنامه مخالف است آمریکا. یکی مسئله جدول زمانبندی برای اسرائیل برای خروج از کرانه باختری و گفته 2 سال کم هست، و یکی اینکه اعتراض کرده چرا فلسطینی‌ها که اسرائیل رو به عنوان کشور یهودی به رسمیت نشناختن.
اما در حین اینکه خب صحبت از پیشنویس این قطعنامه هست برای پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی، بنیامین نتانیاهو هم اعتراضی رو داشته به برداشتن نام حماس از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا. دقیقاً اعتراض آقای نتانیاهو چه مسئله‌ای رو در بر می‌گیره و آیا تا چه اندازه امکان این هست که اتحادیه اروپا به این درخواست پاسخ مثبت بده؟
اقدام اتحادیه اروپا یک اقدام قضایی بود. یک دادگاه عالی در اتحادیه اروپا گفته اسنادی که بر پایه اونها حماس به عنوان گروه تروریستی شناخته شده در اتحادیه اروپا اسناد قانونی است و تنها گفته‌های رسانه‌ای بوده و بعضی از نقل قول‌ها. برای همین گفته از لحاظ قانونی این مسئله کلاً خلاف قانون بود و باید نام حماس برداشته بشه از فهرست گروه‌های تروریستی. البته یک فرجه 3 ماهه تعیین کرده، اگر تجدید نظر وجود داشته باشه یا شکایتی علیه این تصمیم و این حکم. حماس استقبال کرده، فوزی برهوم سخنگوی حماس گفته حق به حق دار رسید و نشون میده که جامعه جهانی با حق فلسطینی ها همراه هست. اما نتانیاهو اعتراض کرده و از اتحادیه اروپا خواسته که حماس رو بگذاره در گروه های در فهرست گروه های تروریستی. خودش گفته گروهی که علنا میگه میخواد اسرائیل رو نابود کنه چطور باید از فهرست گروه های تروریستی برداشته بشه، و اقدام اتحادیه اروپا رو یک اقدام خطرناک دونسته و گفته از اون پس حماس میتونه راحت تر به فعالیت های خودش به ویژه نقل و انتقال مالی و کمک هایی که بهش میرسه ادامه بده.
سپاسگزارم ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در بیروت که ما رو همراهی میکرد و در جریان آخرین اخبار در ارتباط با روابط بین اسرائیل و فلسطینی ها قرار داد. اما در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسنی ها. پیش از اینکه این برنامه رو با هم بشنویم، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفته که نهاد تصمیم گیرنده درباره موضوع حصر مهدی کروبی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شورای عالی امنیت ملی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 همراه با همسرش در منزل مسکونیشان و در پی هجوم ماموران بازداشت شدند. یک ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه پس از سپری شدن دوره بازجویی توانست همراه با همسرش به قید وثیقه آزاد شوند. اتهام شهاب دهقانی و همسرش خانم مهاجر تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی بود. مصادیق این تبلیغ برگزاری جلسات مذهبی دعا و نیایش در منزل، ابراز علنی دین و آیین خود و تبلیغ آیین بهائیت بود که بخشی از تعالیم دینی این آیین محسوب می شود. پرونده اتهاماتی این زوج بهائی ساکن تهران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. شهاب دهخانی با همین اتهامات به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. حکم بدوی دادگاه برای این شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد و این شهروند بهایی اهل تهران در خرداد ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان اوین شد. اما این شهروند بهایی یک روز پس از معرفی به زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. انتقال آقای دهقانی به زندان رجای شهر کرج در حالی صورت گرفته که در حکم محکومیت او حرفی از زندان در تبعید به میان نیامده بود. این شهروند بهایی پس از تحمل قرنطینه زندان رجای شهر کرج به سالن 12 زندان رجای شهر انتقال یافت که به جز او شماری دیگر از زندانیان بهایی نیز در آن بند نگاهداری می شوند. یک ماه بعد در تیر ماه سال 93 همسر او نیز برای گذراندن دوره محکومیت یک سالش به بند زنان زندان اوین انتقال یافت تا شهاب دهقانی و همسرش هر دو زندانی شوند و در زندانهای جداگانه روزگار بگذرانند.